بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر و انت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما بهی من ضر و آتیناه اهله رحمتا من عندنا و ذکرا للعالمین للعابدین و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کل من الصابرین وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ و زکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثی فاستجبنا له و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. گفتیم که قرآن باید سرمایه تجزیه و تحلیل تفکر بشه. ذهن خالی نه تحرک داره نه جهتگیری میکنه. همینطور که انسان اگر ذهنش را روابط اقتصادی صرف پر کرد، اگر تمام تفکرش قیمت ارز شد و قیمت کالا، هر چه تجزیه و تحلیل کنه، هر چه مثال بخواد برای شخصیتش بزنه، در همین حیط است. فکر را خدا به انسان داد، اما مایه های فکری در چه زمینی بنا باید ساخت، این زمین را و این زمینه را به جد باید مطهر انتخاب کرد. فکر مال انسان هاست، ولی مایه های فکری و زمینه های فکری بسیار در جهتگیری فکری مؤثره. اگر شما با تفکر وارد تجزیه و تحلیل مقام عصمت و طهارت بشید، نگفتن بی فکر بپذیرید، ولی اگر بندازید تفکر رو در این مقام، مسلم جهتگیری هاتون، انتخاب هاتون با اون وقتی که فکر رو بندازید در روابط دنیایی صرف یگونه نیست. نگفتند بیاید قرآن را همین طوری بپذیرید، ولی گفتند لااقل بندازید فکرتون را روی قرآن. نگفتند چراغ خرد را خاموش کنید، گفتند که خردمندا در زمینه قرآن تحرک داشته باشید، از قرآن غریبه و بیگانه نباشید. قرآن کتاب هدایت انسان هاست وقتی که با روش ارتباط با قرآن، یعنی تدبر وارد قرآن بشید. یه وقت میگوید ما خودمون میخواییم بدوید، خودتون بدوید، ولی کجا بدوید و به سوی چه مقصدی؟ چی میخواید گیر بیاری و در کجا باید بدوید؟ اهل دنیا هم میخوان بدوند، خودشونم میدونن که در این کویر دنیا هیچ لاله‌زاری از حیات را ملاقات نخواهند کرد. اون جلسه عرض شد این آیات الهی را با تفکر واردش بشیم، ولی وقتی که گرفتیم دیگه سرمایه خودمون بکنیم. ما در فلسفه هم این کارا میکنیم. یه فیلسوف اول با استدلال میاد قواعد رو میگیره، ولی بعد دیگه این قواعد رو نگه میداره با به وسیله این قواعد مسائل کلی رو ارزیابی میکنه. این منطقیه. فیلسوف اونا میگن که بعد که قواعد فلسفی رو گرفت با این قواعد ادامه راه بده. خب یکی تمام این قواعد رو بگیره بعد دوباره بیاد از اول، مثلا اگه براش روشن شد که نمیدونم کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات، خب دیگه اینه گرفت دیگه. اگه روشن شد بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، دیگه اینه قاعده را گرفت. حالا این قاعده را که همطور نپذیرفت، تفکر کرد دیدین درسته، حالا از این به بعد با این قاعده تجزیه و تحلیل میکنیم. قرآن را نگفتد بیاید بدون تفکر وارد بشید، ولی وقتی آیه رو گرفتید، وقتی مطمئن شدید این آیه از طرف خداست، یک این رو میگه، دو دیگه اینا ول نکنید. این کودک صفتی است که هی قرآن بخوانیم، هی رها کنیم، هی یادمون برد آیات را. این سنت حسنه حفظ قرآن یه برخورد منفی میشه با این کرد، یه برخورد مثبت. برخورد منفیش نیست که بدون تدبر به صرف حفظ. لا خیر فی قرائت فلیس تدبر از معصومه. بزرگان شما هیچ وقت به شما نمیگن قرآن را صرفا حفظ کنید، ولی عکسش میگن بفهمید و حفظ کنید. میگن بعد که فهمیدین از دست ندید. یعنی شما سوره و آیه ای رو که گرفتید با جانتون نزدیک کردید، اینو دیگه رهاش نکنید. اینه که من به شدت توصیه دارم خدمت عزیزان اون آیاتی را که در جلسه بحث میشه اولا فراموش نکنید. این یه بحث مقدماتی است، این به تعلیم است. یعنی هر درسی را که آدم بخواد بده یه شمای کلی بیشتر نمیتونه بده. بعدش تدبر است. تدبر دیگه جاش کلاس اینا نیست، شخص خود آدم است و تخصصا. این برخورد اولیه که به آیات میشه به کمک المیزان، این آیات را که در چنین جلسه ای متوجه میشیم یا متمرکز میشیم روش، تو طول هفته نگذارید از دستتون بره. اگه این آیات تو ذهنتون حفظ شد، تو طول هفته تکرار کردید، هر وقت دیگه بخواد این شما را نجات میده. یعنی آیه مثل یک نوره که میفته رو مطلب. این که میبینید میگن قرآن آدم را نجات میده، این آیات رو وقتی روش متمرکز شدیم به لطف و کرم خدا، بعد تو طول هفته چند بار تکرار کردیم، این دیگه میمونه تو سینه ما، ملکه میشه. حتی حفظ نشید دیگه محتوا و مفهومش هست. آنی که یه واقعی پیش میاد میخوای تصمیم بگیرید، این آیات اونجا کمک میاد. یعنی به راحتی ذهنتون اینا را داره. حالا من یه مثال میزنم. شما توی جلسه ای که بشینید، خدای نکرده نعوذ بالله پشت سر یه کسی غیبت کنه، شما ببینید تو طول هفته، حالا اگه میدونیدم غیبت است، میدونیدم این کار حرام است، میدونیدم حتی نصفش تهمته، ولی حالا اگه اومدین از جلسه بیرون، فردا نه پس فردا یکی دیگه هم یه چیزی گفت، به راحتی میپذیرید. چرا؟ چون تغذیه اولیه نردبان میشه برای تصمیم ثانویه. پس شما که اینجوری، بشر که اینجوریه که اگه مقدمات فکرش غلط باشه، روش میشه غلط را سوار کرد. پس حالا که ما اینجوریم، چرا مقدمات ذهنیمون رو تقویت نکنیم با قرآن، که بعد روش این مبانی صحیح از طریق صحیح ترها تقویت بشه. ناخودآگاه اگه شما زمینه فکری دونه قرآنی کردین به لطف و کرم خدا، تجزیه و تحلیل قرآنی شد، آقا وزیدنهای شیطان رو میشناسید، آیه قرآنش. و برعکس اگر روح فاسد شد، دیگه الهامات ملکی رودون اثر نمیذاره. یعنی شما را که خدا رها نمیکنه. این هدایت ها زمینه میخواد. حالا میرسیم اینه که انشاءالله عرض اون هفته نظر مبارک دون نره، این در طول هفته این چند تا آیه را تکرار کنید، تا اون که شنیدین میگن باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست، این یه چیزی دیگه است. یعنی یه مرتبه میبینید آقا هر چی فکر میکنید قرآنی فکر میکنید، یه مقامه. بعد از معصوم ما در شرح حال فزده اینا داریم، خیلی زن عجیبی بود، یه نمونه ای از کسایی که اصلا قرآن فکر میکرده است، اصلا مشهور بوده، گفتن فزده قرآن حرف میزنه، قرآن فکر میکنه. خب اینا که با یه جلسه و دو جلسه، این که روحشون رو دائم با قرآن آشنا نگه میداشتن. اگر روح رو دائم با قرآن آشنا نگه دارین، از نظر شناخت شناسی به اصطلاح اپیستمولوژی یه بحث خیلی دقیق علمی است. حالا با چیکار به اون بحثش داریم، شما خودتون امتحان کنین ببینید. یک وقت تو هفته که دائما با یه چند تا آیه جهت دار، یعنی یه مفسر بزرگی مثل علامه رحمت الله علیه اومده اینا رو گفته، سیرش هم ما نوشته، وقتی آیات را با یک تفسیر نسبتا مطمئن رو هم رفته، ما یه تفسیر مطمئن نمیدونیم بعد از معصوم. این که میگیم نسبتا مطمئن، چون ما غیر معصوم را که کسی مطمئن کامل نیستیم. ما به دامن اینها به جهت اینکه جیره خار مقام عصمت و طهارتن چنگ زدیم. وقتی یه همچین تفسیر را باش رو بروین تو طول هفته آیات رو از این جهت بررسی میکنید، امتحان کنید ببین آقا چقدر از فتنه ها، چقدر از وسوسه ها راحت میپرید، راحت میپرید. تا اون جلسه بحث شد که پیغمبر بگو که ما اگر کسی شرعی زندگی کرد، اگر سیستم فکریشو دینی انتخاب کرد، اگر قرآنی فکر کرد، اگر زیر برنامه نبی اومد، اگر نبوت رو برنامه خودش قرار داد، بگو که ما از همه مشکلات نجاتش میدیم. قصه سلیمان علیه السلام رو بگو که چطوری جهان رو در تسخیرش در آوردیم. شما فکر میکنین فقط حضرت سلیمان علیه السلام است که باد در تسخیرشه، شیاطین در تسخیرشن، زمین و زمین در تسخیرشه؟ من مطمئن ندون کنم والله العلی العظیم یک یادم مسجدی هم اینطوریه، فقط یه وقت ظهور خارجی داره یه وقت نداره. شما مسجدی هایی که با عشق اومدن مسجد را ببینید، بحران روحی دارن. خب اینا دو تا بحثه، یه وقت یه کسی عارف میشه، عارف ملکی که به قلبش میدمه دم میبینه، نبی شیطونی هم که میخواد سر به سرش بذاره دم میبینه. رؤیت قلبی یه بحث است، وجود شیطان وسوسه‌گر و ملک الهامگر یه بحث دیگه است. هیچ مؤمنی نیست که زیر پرتو نورانی ملک دائم هدایت نشه. حالا چند حالت داره، یه وقتی ما اصلا نمیفهمیم، اما بینیم انگار دلمون افتاد به این که بریم قوم خویشامون را صله رحم کنیم، دلمون افتاد از این را بریم. التفات بفرمای، جهتگیری های دینی ریشه در الهام های ملکی داره. یه وقت در همین حد ما گرایش داریم، یه خورده بیشتر از نه حسم میکنیم این الهام است. عرفا حسم میکنن، پیامبران میبینن، اون ملک ها میبینن. این دیگه درجات مسئله است. مگه میشه یه مسجدی را خدا از پرتو الهام ملکی محروم کنه؟ این گرایش ها، این میل ها، این روحیه های خوش. او وقت الهام ملک چه کار میکنه؟ الهام ملک انسان را طوری گرایش میده، طوری القا میکنه، جهتی را انتخاب میکنه که به اون بحران های روحی نمیرسه. شما حالا میرسید حضرت ایوب علیه السلام، ببینید به چه مشکلاتی افتاد، ولی هیچ وقت به انفجار شخصیت نیفتاد. امروز مردم فاصله گرفته از دین را ببینید، با یک ذره گرون شدن مایحتاجش اعدامش انگار کردن. بنده نمیخوام بگم که خوبه، نود است حادثه ها سینا، دنیا همیشه این حادثه ها را داره. حادثه ها برای مؤمن متفاوته، امتحانات شکلش عوض میشه. یک روز با جنگ امتحان میکنن، یک روز با بایکوت اقتصادی امتحان میکنن، یک روز با شاهنشاه فاسد امتحان میکنن. همواره این از ذهنتون دور کنید، هیچ وقت دستور داریم که نگون خدای ما را امتحان نکن، این محال است. بگون خدای ما را در امتحانمون موفق کن، ولا تحمل علینا، ما را چیزی را برامون هم کن که بتونیم بکشیم. اسرن اون اسری که به یهودی دادی یا نتونستن بکشن، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واغفر لنا وارحمنا، نمیگه نده. پس وقتی جهان امتحان است از اینا بیاد بیرون. میفرماد که برید قصه انسانهایی که در این دنیا گداخته و پرداخته شدن را بخوانید. پیغمبر در قرآن قصه انسانهایی که گداخته و پرداخته شدن را بگو، بگو قصه زمین قصه امتحان است و سختی، ولی برای اونهایی که با برنامه ما روی این زمین زندگی کنن قصه ویرانی نیست. رسیدیم به چی؟ و ایوب از نادا ربهو. خیلی آیه زیباست، میگه بگو قصه ایوب را. خیلی ایوب عجیبه. قرآن خودش آیات الهی، یعنی خدا کیف کرده از ایوب، میگه نعم العبد. خیلی حرفه. دیدین این کوزه گرا که بعد کوزه میسازن، خب بعد میذارن تو این کوره حسابی رنگ و نقاشیش میکنن، میپزندش، میان بیرون، خب خیلی کوزه میاد بیرون دیگه. بعد یهو یکیش خیلی دلش هم میبره، میگه چه کوزه خودش ساخته است، اما خودش هم کیف میکنه، میگه نعم العبد، چه بنده ای ایوب بود، عواب. نمیخوام وارد بحث غیر این آیه بشیم، اگه نه قصه عجیبی است قصه ایوب. میگه آقا ایوب چه بنده ای، چه خوش بنده ای، عواب بود، دائم نظر به ما داشت، نمی دزدیدش دنیا. بعد خب میدونین داستان ایوب، بنا به روایت عرض میکنه، حضرت ایوب یک انسان بنده خالص بود، شکر از لبش نمیافتاد. بعد آقا خب وضعش هم خوب بود، وضعش خوب بود، ملک داشت، دنیاش خوب میچرخید. شیطون وسوسه کرد، خوب التفات بفرما، شیطون به مردم وسوسه کرد، شیطون کارش اینه که منم وضعم خوب بود میگفتم شکر، پس ایوب که کاری نکرده است که میگه شکر، وضعش خوبه، راحت زندگی میکنه، معلومه میگه شکر. خدا بناست به بشریت نشون بده بنده واقعی در سختی و آسانی جهتگیریش عوض نمیشه، انهو عواب، دائم نظر به حق دار. خدا میخواد نمایش بده، میگه ابو عبدالله صلوات الله علیه رو نمایش ندا، نمایش خداست، به صحنه اومده است. السلام علیکم. خدا خواست به بشریت نمایش بده این وسوسه ها نیست. ایوب همواره بنده شاکر است. خب میدونین که به فقر افتاد ایوب، زندگیش رفت، چطوری رفت دیگه اونا قصه است، یکی میخواد بمیره یا قلبش وامیسه یا کلیاش از کار میفته، اون سنت مردن که جاری بشه اینا دیگه ظهوراتشه. حضرت ایوب بنا بود به نمایش در بیاد برای بشریت. خب فقیر، بچه هاش هم از فقر مردن، چند تا بودن هرچه بودن، اینقدر فقیر شد که میدونین از شهرم بیرونش کردن، مردمی بودن به دنیا فقط نظر داشتن. اون چه هست اینا ما میفهمیم که دیگه ایوب به نهایت فقر افتاد. چون اینجا روایت ها متفاوته، ما به جزئیات کاری ندن، چون بعضی روایت ها مشکل است پذیرفتنش، بدنه یک کلی روایات این است. اینقدر میگن حضرت ایوب دیگه به مشکل افتاد که هیچی براش نمون. این که شنیده این که نمیدونم عیالشون به یه مشکلات افتادن ده، اینا باید طوری معنی کنید که فراموش نکنید العزت لله و للرسول و للمؤمنین. خدا نمیذاره مؤمن ذلیل بشه. فقیر چرا با؟ شهیدم چرا با؟ روایت هایی که طوری معنی میکنه که حضرت ذلیل شد اینا نمیخونه با قرآن. اون چه ما میفهمیم اینه که حضرت بسیار سخته شد. اون وقت حالا که سخته شد چه کار کرد؟ ببین آیه را نمیگه خدایا آسون کنه، اصلا میگه الله اکبر به ادب یه بنده. آیه را نگاه کن، میگه نادا ربهو انی، اینا درست ننوشته جزوه ها، انی مسنی از زر، خدایا به من یه سختی رسیده است. نمیگه تو رسوندی یا، میگه به من سختی رسیده است. و انت ارحم الراحمین، تو خیلی بخشنده ارحمی، تو بین راهمین رحم کننده ها تو ارحمی، تو همه رحمتی ای خدا، به من سختی رسید است. همین یعنی در اوج سختی، این همه سختی، فقط همین صحبتش که خدایا به ما سختی رسید است، یه مسنی، یه سختی، یه ضرری به ما رسید است. در همین حد خدا میگه که شنیدیم چی میخواد بگه، فاستجبنا له، اجابت کردیم دعاش را، فکشفنا ما بهی من زر، برداشتیم اون چه سختی داشت. خب در جای دیگه بحث میکنه که خب مریض شده بود، از پا افتاده بود حضرت نمیتونست راست دیگه واسه، یعنی سه تا اذیت شده بود، یکی اذیت اقتصادی، یکی اذیت جسمی، یکی اذیت فرزند و اینا. بچه‌هاش هم همه مردن دیگه، رو پاش هم حضرت نمیتونست واسط به صراحت آیه که بعد میگه بلند شو، این بهش همون مقام کنه. وقتی خدا به یکی بگه بلند شو، غیر این است که ما بگیم بلند شو، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی بگه بلند شو دیگه بلند میشه. حالا در جای دیگه بحث هست، هر سوره ای جهت خاص داره. اگه ما وارد اون سوره بشیم، پیام این سوره از دستمون میره. ما تو این سوره، سوره انبیاست، میخوام یه چیز دیگه را بحث کنیم. میگه که آقا ما مشکلاتش رو برطرف کردیم و آتیناه و اهله، اهلش هم برگردونیم، چون روایت میگه زنش بوده است، پس همون کیان؟ بچه هاش. بعد و مثله هم به اندازه ای که بچه داشته است دو برابر میشه، اهلش رو برگردوندیم، مثله هم یعنی راست همونا که فوت کرده بودن از بچه هاش، راست همونا هم برگردونیم. وقتی نارو میدین در نظام قبیلگی و نظام اقتصادی کشاورزی، فرزند خیلی تعیین کننده است. معهم رحمتن من اندنا. مگه حضرت ایوب گفت چی؟ انت ارحم الراحمی. اینجا میگه این یه رحمتی بود از طرف ما. و ذکرا للعابدی، این یک تذکری بود به بنده هایی که میخوان عبادت کنن. یعنی ای عبادتگران زیر بیرق نبوت، ما نبیمون را تا مرحله میبریم که ندا میدهد که انی مستنی از زور، ولی نمیگذاریم بشکنه. یعنی ای آدم ها، ما در امتحان خودمون شما را ممکنست به نهایت سختی بندازیم، ولی ما نمیذاریم شما در بمانیم. اونجایی که حضرت همه چی تموم شد، همه چی تموم شد، اونچه که در روایت ما میفهمیم اینه که دیگه هیچی نمونده بود، هیچی برای حضرت نمونده بود، یه مرتبه ورق برگشت. میگن یکی از این حکمای اهل فکر و دیانت یه مرتبه خیلی فقیر شد، ولی بصیر بود، خیلی فقیر شد، دیگه هیچی نداشت. به عیالش گفت چه کار کنیم؟ عیاله گفت که یه قوری داریم فقط. گفت خب برو بفروش. رفتن فروختن، داشت یه پولی گیرشون اومد، پوله رو آورد، دیدن که این داره زار زار گریه میکنه. گفت این مرد مگه خودت نگفتی برو بفروش؟ گفت چرا؟ گفت مگه حالا چیه یه قوری که چیزی، چرا گریه میکنی؟ گفت نه، میدونی چرا گریه میکنم؟ برای اینکه چی تو خدا یاد ما بود که ما این قوری ها بخریم برای همچین روزی، اما خودمون متوجه نبودیم. گاهی وقتا ما غافلیم از مدیریت خدا بر زندگی بنده ها. این چشم میخوام اینی که شما ایوب را باید بهش نظر کنید، علیه السلام را، میگه ببینید این تا اون وقتی که امتحان خوب داد ما به صحنش آوردیم، ولی ما که نمیذاریم زیره امتحان له بشه. اصلا ابتلا یعنی سفت کردن، یعنی یه چیزی کهنه بکنن بزنن تا سفت و محکم بشه. میگه ما بنده هامون رو امتحان میکنیم. نظام جهان نظام امتحان مؤمن هست، ولی نظام کمر شکستن مؤمن نیست. ما خودمون میگم کمرمون شکست، نخیر کمرمون نشکن. دیدین بعضیا میگن مردیم، خب اگه مردی که نمیتونی بگی مردی، وقتی هم که میمیری که دیگه نمیتونی بگی مردم. گاهی وقتا ما علکی میگم کمرمون شکست. من میگم آیه رو نگاه کن، و ذکرا للعابدین، این یک تذکری است برای بنده های عابد، یعنی عبادتگر باید بیدار باشه. یعنی چی شد؟ دوباره درسمون بحث نبوت بود. یعنی ایوب عزیز که در ساختار نبوت بود، زیر بیرق نبوت بود، دیدید که به کجا رسید؟ به سختی ها رسید، ولی به هلاکت نرسید. چرا؟ شما این ور قضیه رو نگاه کنید، غیر مؤمن با سخت، با آسون ترین مشکل، یعنی با کمترین مشکل تمام جهتگیریش به هم میخوره، به همه التماس میکنه. ایوب عزیز در نهایت سختی هنوز میگه چی؟ ازنادا ربهو انی مسنی ازور، یعنی جهت الهیش از بین میره. اصلا فاجر رو ببینید، فاجر شنیدی؟ فاجر از نظر ظاهری یعنی گناهکار، ولی اگه دقیق نگاه کنیم عرض کردم یعنی منفجر شده. دیدین این توپ که منفجر میشه هر تکش یه جا میفته؟ آدم فاجر یعنی هر تکش یه جاست، هم نوکر رئیس است، هم نوکر مرعوس است، هم نوکر این وره، هم نوکر اون وره، اصلا معلوم نیست کجا هست. ایوب عزیز را ببینید در نهایت مشکلات اون جهتگیریش از دست نمیره.
یعنی اگه زیر بیرق نبوت زندگی کنی منفجر نمیشی، یعنی روح تکه تکه نمیشه. بعد میفرماد که قصه ما ادامه دارد و اسماعیل و ادریس و زلکف، و باز ای پیامبر قصه اسماعیل و ادریس و زلکف را بگو. سریعا رد شده است که همین نکته را به ما بده که ما قصه پیامبران را برای شما میگیم. ببینید این پیامبران بدون استثناء در سختی بودند ولی در ویرانی نبودند، یعنی برنامه خدا یه همچی کاری میکنه. این که عرض کردم بگردید ببینید مؤمنانی که شریعت را رعایت کنند، نه مثل من حرف بزنن، مؤمنانی که دین را خوب رعایت کنند، ببینید اینا اصلا اون ویرانی که جهت فکرشون عوض بشه به هر کس و ناکسی امید ببندن، اینا اصلا براشون به وجود نمیاد. میگه که کلون من از صابرین، عجب آیه ایست. حالا این کلون برمیگرده به همه پیامبران، یعنی همه پیامبران کیمیای صبر را برخوردار بودن. صبر، صبر خودش وسیله نجات است. صبر با سکون فرق میکنه. انسان ساکن یعنی در میدان دین نیامده است، فرار کرده از دستورات دین است. اینا میگن ساکن. ساکن یعنی کسی که فرار کرده است از نظام دینی، متوقف است در دنیا. صابر یعنی کسی که اومده است در میدان دین، سنت امتحان برش جاری شده است، خدا حتما مشکلاتشو برش میریزد و این در دینداری با همه این امتحانات و مشکلات عقب نشینی نمیکنه. میگه این پیامبران همه در کوره صبر برای پروریده شدن میدانداری کردن. کلون من الصابرین. و بعد میگه و نتیجه چی شد؟ و ادخلناهم فی رحمتنا. همه اینا را در رحمت خودمون قرار دادیم به چند جهت. یکی این که اینا دین رو پذیرفتن، یکی این که در دینداری صبر پیشه کردن. در سوره لقمان داریم به پسرش حضرت میفرماد که چی؟ پسرم اقم الصلات، نماز رو واسروش، واسرو نماز، نه نماز بخون، رو نماز دوست محکم. مواضع یک نمازگزار محکم است. و بعد زکات بده، و بعد امر به معروف کن، و بعد نهی از منکر کن. بعد حالا که همچی بکنی تیر بلا به سویت میاد. و وقت بس بر علام و اصابک. حالا که تو این چار رکن دین رو رعایت کردی، نمیذارم ده فشار بد میارم. حالا واسا صبر. پس بعد از ایدئولوژی و موزگیری اجرائیست، یعنی شما به قول استاد عزیزمون آیت الله جوادی آمولی حفظه الله تعالی میفرمودن که با وعظ صرف که هجوم دشمن نمیاد. میفرمودن اگه پیامبرا فقط در حد مسئله گفتن میمدن تو مدینه و توی اورشلیم، این همه هجوم نمیمد روشون، چون اینا اومدن در مواضع دینی پایداری کنن. شما خودتون ببینید انقلاب اسلامی را اینا چرا هی تحلیلای متفاوتی روش دارن. میگن حالا این میاد مواضعشون عوض میشه. اول گفتن اگه امام فوت کنه مواضع عوض میشه، دیدن نشد. گفتن دولت مثلا اگه این کارو بکنه مواضع عوض میشه، دیدن نشد. گفتن رهبری ممکنه است جو براش بسازیم مواضعش عوض شه، دیدن نشد. حالا هجوم ها میان. این هجوم ها قاعده نظام است. اصلا از این فکر نکنید که بیافتیم تو تحلیلای جزئی. قاعده خداست که بنده هاش رو بعد از ایمان فشار بیاره تا صبرشون رو بیازماید. بی صبر محال است که مثل روح انسان به کیمیا برسه، به طلا برسه. میگه که ما حالا که صبر پیشه کردن اینا و دینشونم گرفتن و ادخلناهم فی رحمتنا، ما رحمتمون رو وارد میکنیم. این دیگه باغ پر گل و سبزه دین است. و انهم من الصالحین، این دیگه خیلی قیمتی است. صالح یعنی شایسته، یعنی اینا دیگه شایستن. آقا حالا شایستن، حالا میتونیم بهشون بگویم به به. یعنی بعد از دینداری و بعد از استواری در دین ما اینا را وارد رحمت خودمون میکنیم. وقتی وارد رحمت خودمون کردیم ضعفاشون جبران میشه. من و شما که نمیتونیم مشکلات خودمون رو حل کنیم، من و شما که نمیتونیم ضعفای خودمون رو جبران کنیم، ما باید دوتا کار بکنیم. اول دین خوب بپذیریم، خوب یعنی با قلبم. دوم اینکه در دینداری تغییر موضع ندیم. نمیدونم حالا مد شده است آقا تو به ما گاهی وقتا به بچهای ما میگن که چی انگار شما مال عد قجری، نخه شما مال عد فرعونید. چرا ما مال عد قجری؟ به قول امام، خدا امام رحمت کنه، در اون جریان کاپیتالاسیون گفته بودن که این آقای امام اینا مرتجعن، ایشون میگن ما مرتجعیم که میگم عزیز باشید یا شما مرتجعین که میخواین زیر چکمه های آمریکایی باشید؟ خب واقعا کدوم مرتجعین؟ شما که دارید برمیگردید به ستم فرعونی، شما که میخواید برگردید به اشرافیت شاهنشاهی، شما مرتجعید یا بچهای ما که میخوان به علی اقتدا کنن علیه السلام؟ علی حقیقتی است بر همه تاریخ، میگه علی کهنه میشه، شاه کهنه شد رفت دیگه. قرآن عزیز میفرماد که شاه حادثه شد دیگه، تمام شد، خلاص شد رفت. ولی امیرالمومنین واقعه حیات است. اصلا یه همین چه میگه شما تو دعاوتون دائم نمیگون اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. پس دیدی چی شد؟ اول دینداری را محکم داشتن، بعد در دینداری ایستادن جو بسازند و اینا که شما آقا انگار عقبید از دوره. نخیر ما عقب نیستیم، میگن آقا شما اول انقلاب زندگی میکنید، عوض شده. چی عوض شده است؟ ما در بهشت اول انقلاب میخوام زندگی کنیم، ما در فضای نورانی بچهای بسیج میخوام زندگی کنیم، چرا اینو از دست بدیم؟ میگن این آقای آنتونی کوئین، میشناسین این هنرپیشه مشهور، این چند تا فیلم اسلامی بازی کرد، آدم مسلمانی که این نبود که. وقت میدونین اینا برای اینکه خوب بازی کنن مدتی باید این نقش رو تمرین کنن. بعد که خوب تمرین کرده بود، خب فیلم تموم شد دیگه، چند تا فیلمش تموم شد، یکی اون حمزه رو بازی کرد، یکی هم این عمر مختار اینا. بعد دیده بودن، دیدن که انگار آقای آنتونی کوئین تو همون نقش قشنگ میره نمازش رو میخونه، پشت نماز میشه تسبیح میفرسه. گفتن آقا فیلم که تموم شد؟ گفت نه، من همین بودم، نمیدونستم، مثلا من همینا میخواستم. شما از اون روز تالا فیلم بودید، من که دیگه فیلم نیستم، من خودم هم. یعنی همین شد دیگه، مسلمون شد رفت به کارش. یعنی دید آقا یعنی چه شما فیلمید که نقشتون رو در آوردید؟ کی؟ مگه باغ بهشت اول انقلاب، بس فضای نورانی بسیج، مگه این عوض میشه؟ این حقه. هنوزم اگه امیرالمومنین بود در کیسش را میدوخ که چیزی اضافه نکنن بهش، هنوزم از دو قرصنان بیشتر نمیخورد، دو قطع پارچم بیشتر نمیپوشید. علی که حادثه نیست، علی حقیقت تاریخ است، پیغمبر که حادثه نیست. شما مگه نمیگن خدایا حیات من حیات پیغمبر آلش بشه؟ یعنی اینا روزمرگی ها تغییرش نمیده، اون جداست. بله یه وقت شهر دوره، وقت یه وقت خونه ها دوره، خب حالا دیگه این بله این ارتجایی است. به قول امام فرمودن علمای ما حالا دیگه با هواپیما این برا اون بر میرن. ولی امام عزیز شما فراموش که نکردید که امام اون ساده زیستی و قناعت که مظهرش امیرالمومنین این همیشه هست و امام شما به اون اقتدا کرد. امام عزیز اون چه که تغییر میکند ابزارهاست و بله باید طبق ابزارها ما موضع‌گیری کنیم، ولی نه ارزشها. یکی بگه آقا چون حالا کامپیوتر اومده است دیگه حالا اشکال نداره اسراف کنیم، اسراف همیشه حرام است. چون کامپیوتر اومده است حالا نونامونو که خشک شد مثلا دیگه بندازیم تو کوچه، تمام برکت رو خدا ازتون میگیره. اگه میشه اینا نعمت الهی است، اینقدرش گناه داره اگه بهش بی حرمتی بکنید. میگه کامپیوتر غیر کامپیوتر داره، میگه وقتی کشاورزی مکانیزه شد ما حق داریم به نعمت های خدا بی احترامی کنیم. اینا بلا میاره اگه این کارو بکنید. میفرماد که اینا آقا صالح شدن، پس بعد از این که شما واسدین روی دین داریدون، حالا وارد رحمت خودش میکنه. وقتی وارد رحمت خدا شدی دیگه شایسته میشین. بعد میگه که وزن نون از ذهب مقازره، قصه حضرت یونس عزیز را بگو. عزیز عزیز که یه خوردم هرس خورد، ولی عزیز عزیز میفرماد که زن نون دیگه اینجا یعنی حضرت یونس. قصه شما میدونید، باز خوب التفات بفرماد. من از بینش علامه رحمت الله علیه که خوب اینا تحقیق کردن عرض میکنم، ببینید چقدر دقیق مسئله. حضرت یونس علیه السلام پیامبر منطقه نینواست. نینوا همشون مشرکن، هرچی حضرت با اینا حرف میزنه که آخه شوخته فکر کنید خالق شما یکی دیگه است، شما بدبخت میشین، بلا میاد از بیندون میبره، گوششون بده کار نیست که نیست. حضرت از سنت های الهی میگه، تهدیدشون میکنه، بشارتشون از بهش میده. خیر آقا، میگن اگه راست میگوی بیان، مسخره میکنن حضرت. اینجا خب دیگه حضرت مسلم میشه براشون که بلا میاد. آقا بلا میاد، بلا میاد، یعنی حضرت میبینن از دور یه ابر تاریک میاد که پیامبر است و چشمش بیداره، میبینه که این بلاست، همون بلاییست که خدا وعده داده بود. حالا چه کار میکنه حضرت؟ میگه خب طبق قاعده چون حضرت لوط، این که میگم این چونا را بر اساس تفسیر میگم، قاعده این بوده است که هر وقت بلایی میخواسته بیاد خدا به پیغمبرش میگفته که چی؟ برو از اون شهر بیرون. ایشون میگن خب طبق قاعده منم باید برم دیگه، حرکت میکنن چی؟ میان از شهر بیرون. مردم نینوا تنها امتی هستن در طول تاریخ بنا به قرآن که از بلا جستن. چطوری شده است؟ اینا میگن ای بابا راست راسته، چی بلا اومد بیدار میشن. حتما میدونین دیگه، یه توبه ناب میکنن، نمیدونم بچه ها رو از مادر رو جدا میکنن، زن رو جدا میکنن، مرد رو جدا میکنن، بچه یه حیوان رو از حیوان رو جدا میکنن، یک ماجرا را میندازن و شروع به گریه و لابه که خدای غلط کردیم. قرآن میگه الا قوم یونس، یعنی غیر قوم یونس همه اقوام که بلا اومد نابود شدن. اینا استثنائی بودن. خب واقعا انتظار داریم از یه پیغمبری که یهو یه قوم استثنائی در میاد چه کار کنه؟ حضرت خبردار میشن که بلا نیامده. خلاصه حالا به زبون ما خلاصه حس میکنه خدا مچلشون کرده است. ای بابا حالا چه کار کنه؟ من اینقدر گفتم بلا میاد، حالا بلام که اومد پس چرا بعد رفت؟ حالا من چطوری برگردم تو این شهر؟ آبرون رفت. یه خورده تو دلشون چی میشن؟ غضبناک شدن. اگه التفات بفرمان به فرمایش علامه، نمیگن غمیان مثل یه آدم غضبناک، نه خب پیغمبر خدا که از دست خدا غضبناک شد، ولی خلاصه گرفته میشه که حالا چه کار کنم دیگه که روم نمیشه برگردم تو شهر. میگن بفرما این همه وعده که دادی و دیگه که روم نمیشه. ایشون میگه میام دم دریا و میسن کن میرم، اصلا از این منطقه میرم که میرم. ما نخواستیم، ولش کن. چی را ولش کن؟ این که برگردیم تو نینوا، نه این که از بندگی خدا. بعد میبینید آیه در جای دیگه هست که اجتباه و ما گلچین کردیم این پیغمبر عزیزمون. آقا حضرت میاد دم دریا که میدونیم بالاخره کشتی است، قرآن هم میگه که کشتی پرم بوده است، یعنی جا ندش است، ولی زور زورکی خلاصه حضرت هم سوار میکنن یا حضرت زور زورکی سوار میشه و میرن وسط دریا. یه نهنگ نهنگ گرسنق آدم میخوا، قرعه میکشن که یکی را به دندش بخوره. آقا هرچی قرعه میکشن به اسم حضرت تردی میدنی خیلی آدم متشخصیه، دوباره قرعه میکشن، یعنی قیدن حیفه خود قیافه بالاخره خدا ابهت پیغمبریه که از سیمای حضرت نزدود است. سه بار قرعه میکشن، هر سه بار به اسم حضرت در میاد، که اینجا یه ریزکاری های علامه عزیز در تفسیرشون دارن که میخوام بگن که فکر نکن حالا یه قرعه بکشن حالا دیگه حتما اتفاقی است، نه همونجا هم دست خدا تو کاره. یه جا دیگه هم هست به پیغمبر میگه کجا بودی وقتی قرعه کشیدن که به اسم حضرت زکریا در اومد که حضرت مریم را تکفل کنن. یعنی این قرعه ها هم اینجور نیست که حالا قرعه بکشیم از دست خدا دره دیگه، یه شانسی شد آقا دیگه خدا اینجا کاره نیست، نعوذ بالله، خدا تو قرعه هم کاره ایه. بالاخره بعد از دفعه سوم دیدن نه آقا به اسمی آقا در میاد دیگه، حضرت هم راضی شدن و انداختن حضرت رو توی دریا و تو شکم ماهی آدم بیدار. اینا میگن خوب به اینجا التفات بفرما، ما آقا صد بار تو بلا ما نمیفهمیم تو بلا. آدم بیدار اینا میگن تو شکم ماهی یهو بیدار شد که این جریان عادی نیست. یهو گفت آقا سبحانک انی کنت من الظالمین. این بیداری حضرت هم التفات بفرما که تو شکم ماهی یهو بیدار شد که جریان ادب الهیست. آقا ما اینا نمیفهمیم، ما گاهی وقتا متوجه نیستیم که این سختی ها ادب است، این سختی ها بیدار باش است. آیه را التفات بفرما و زنون ذهب مغاضبا و قصه صاحب ماهی را بگو. اون وقتی که مغاضبا حالکانی که غضبناک است. دقت دارید رو آیه دیگه، نه اینکه حضرت از دست خدا عصبانی بشه، یه جوری رفت که خلاصه تعدلش گرفته بود. فرمایش علامه اینست که رفتنی چون رفتن یک انسان ناراحت، ولی رفت دیگه، گفت ما بریم دیگه، ما نتیم تو این شهر. حالا خدا حرفش چی بود؟ حرفش این بود که پیغمبر عزیز چرا بی اجازه من رفتی؟ حضرت جواب خواهد داد که خدای عزیز آخه همیشه قرار دیم بود که وقتی میخوای بلا بیاری پیامبر دا میگفتی برو. خب خدا میگه که پیامبر عزیز ولی من میگفتم برو، چرا تو خودت رفتی؟ بالاخره اینا میگن ترک اولا. ترک اولا و من دلم نمیاد بگم ترک اولا، چون ما میدونیم بنا به دستور معصوم و تدبر در قرآن پیامبران تماما معصومن، تر تمام عمرشون هم معصومن، هم در صغیره و هم در کبیره. حالا اینه که دلم نمیاد بگم ترک اولا، چون آدم که میگه ترک اولا یعنی مثلا یه کاری که حالا باید میکرد نکرد، نه آقا، خیلی کمتر از اینا. آیه رو التفات بفرمان، رفت دیگه، فزن انلم نقدر علی، رفت آقا، فکر کرد ما دست بهش نداریم. حالا از اینجا مال تو شکم ماهی است دیگه، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، تو شکم ماهی بیدار شد. ما مشکلمون اینه، خدا میگه که فاخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون، ما میگیریم این مردم را یهو هم میگیریم نمیفهمن از کجا دارن ضربه میخورن. ما باره ها مگه میشه شما این مشکلات از دست خدا در رفته بدانید؟ هر وقت بحران روحی داشتید بلاست، و هر وقت سختی دارید انشاءالله امتحان است. در بحران روحی توبه کنید، در سختی ها صابر باشید تا انشاءالله مسائل. در سختی ها خدا میخواد هدیه برتر به ما بده، در بحران های روحی میخواد بگه آخه تو شکم ماهی، میخواد بگه میخوام ادبت کنم. اینم میفهمه، این پیغمبره. فریاد زد که ان لا اله الا انت، نه نه نه، فقط تو، سبحانک، هیچ اشکالی تو نظام توست، کار مال منه. سبحانک فریاد بنده بیداریست که میدونه در آب زلال دنیا یک لکه نقص وجود ندارد. سبحانک، این تو رکوع و سجوده که میگید سبحانک، یعنی شکستگی از من و همه عظمت و پاکی از تو. تو سجده یعنی خاک شدن و هیچ شدن از من، همه عظمت و علو از تو. سبحانک، تو خدایا بی نقصی، همه نقص از منه. این که من در این تاریکی در وسط بیابان ماندم، اینم از منه. چه دلی آقا، خونه ما خراب میشه میگم دنیا آخر شد، وسط بیابون، ببخشید وسط دریا. حالا نه فقط تو دریا، تو شکم یه ماهی آدم میگه دیگه تمامست. ببین چه دلی میگه سبحانک انی کنت من الظالمین. چه قدرت روحی. ما ماشین بهمون میزنه دیگه دست و پامون رو گم میکنیم. این همه جهتگیری را ساده نگیرید. ببینید کیان پیغمبران، ببینید روی این زمین چه قدرت‌های روحی وجود داره که وسط دریا تو شکم ماهی آدم میگه من دیگه از غریب‌ترین غریب‌ها. من فکر می‌کنم این خیلی قربت شدیدتریش نسبت به چاه حضرت یوسف. این خیلی خیلی تنهایی است. آدم وسط دریا باشه چقدر تنها، حالا تو شکم ماهی. اما این روح خیلی روح است. بعد خدا فرمود که چی؟ ادامه داد انی کنتو من الظالمین، من همه دخصی را مانم است. میخواد جبران مافات کند که خدایا من بندگیم را میخوام جبران کنم. خدا میگه که چی؟ فستجب نالهو، ما بندمون را که زیر سیستم نبوت، ببینید درسمون نبوته و داریم سوره انبیا را کار میکنیم، یعنی برنامه نبوت یعنی از نمازش و الله اکبرش و نماز جمعهش و نماز جماعتش و مسجدش و روزش و انفاقش و زکاتش و خمسش و صله رحمش و احسان به والدینش، همش میشه نبوت ها، همش. یعنی دین کاملش دین است، نصف دین هیچی دین نیست دیگه، خودتونم میدونید کافل و سلات هیچی دین نداره دیگه. میگه که فستجب ناله، ما این را که اومد زیر بیرق نبوت جوابش را دادیم، اجابت کردیم آرزوش را. و نجیناه من الغم، ببین نگفت از شکم ماهی، چه اشکال داشت حضرت یوسف تو شکم، حضرت یونس تو شکم ماهی له بشه دا بره چی میشه؟ مگه بچه های ما که وسط بیابونای حویز له شدن درفتن چیزی شد؟ نه آقا، حضرت اینا نمیخواست. ببین میگه من الغم یعنی گرفتگی روح، یعنی این که بی خداست، یعنی این که ترسید خدا بهش نظر نداشته باشه. مؤمن از چی میترسه؟ شما از این نمیترسین که خدا نظر به قلبتون نندازه؟ میگه من همینا از نجات میدم. حالا ما یا یه ریال بیشتر داریم یا یه ریال کمتر، چه فرقی میکنه تو این دنیا؟ شما از چی میترسید؟ از این که خدا نظر. حضرت چی بود که خیلی ناراحتش کرد که این قصه در شکم ماهی، در قعر دریا، در ظلمت اونجا، این نشانه یه تنبیه خداست؟ خدایا نجاتم بده. سبحانک انی کنت من الظالمین. بعد من خیلی دلم میخواد اینجا شده دقت کنید، میگه و کدال کنون جل مؤمنین، ای مؤمنین، ای بیابان نشینان دنیا در شب ظلمانی روزگار، ای همه آدمهای روی زمین که در ظلمت زمین قدم از قدم نمیتونید بردارید، ای انسانهای زمینی، شما هم در شکم ماهی روزگار در تاریکی محض اسیرید. این را میدونید؟ کذالک انجل مؤمنین، ما فقط مؤمنین را از این شکم ظلمانی تاریک برهوت دنیا نجات میدیم، بقیه در شکم تاریک دنیا له میشند و میپوسند و هیچی ازشون نمونه. کذالک انجل مؤمنین، چه هدیه ایست. ما در دستور دین داریم دو جور اینا دستور به ما عزیزان ما دادن، یکی این که مستحب است برید به سجده 400 بار ذکر یونسی بهش میگن، خیلی عالیه. سر اول خودتون رو حس کنید، واقعا شما تو شکم ماهید، آقا تاریکت، کی شما رو نجات میده؟ کی میتونه من شما رو نجات بده؟ پولمون؟ آقا پول کیا نجات داد که من شما رو نجات بده؟ مدرکمون؟ دینمون؟ یعنی این که نمازمون، مثلا نماز من میتونه من نجات بده؟ والله نه، اگه خدا فقط بخواد هیچی من شما رو نجات بده. اینا باید اول حس کنید، بیدار شید. قنچه باشی کودکانت برچنند، دانه باشی مرغکانت برکنند. شما چی دقا؟ هیچی هیچی نیست. اول اینا خوب بفهم که شما آقا در این دنیا هیچی نجاتت نه. چه بسیار دکترا که همون بدبختش که هر روزا یکی از آشنایان میشناختم میگفت که آقا مدرک یکی از دوستان گرفته است، مکتب خیلی مدرک خیلی بالا، بعد حالا تلفن کردم از آمریکا میگم وضعت چطور است؟ میگه بدبخت شدم، تو خونه نشستم بچه داری میکنم، زنم میره پرستاری میکنه، یه سی میارت میخوری. اینجوری نیست. ما این روزای مثلا روزای تعطیل جمعه ها را دیدید؟ جمعه ها بعضیا که خوشا به حالشون و رزقنی الله و رزقکم، قشنگ سالم قدم قدم میرن به طرف نماز جمعه، مقصود همون جاست و معبودم همون جاست. بعضی هم دیده مثلا زور جمعه هنو نمازشون رو نخونده، سفره پهنه سو کیف میکنن، دارن یه سی میخورن. یه آدم ساده بینم نگاه کنم که چه خوششونه، ده عصر جمعه رو ببین همه سوگرما تو همه است. آقا زندگی های دنیایی یه زور جمعه دارد یه عصر جمعه، زندگی های الهی همیشه نورانی است. اصلا مومن که غم داره؟ غم مکوغم. امام عزیز عزیز جدیدون از پاریس که برمیگشتن آقا گفت که آقا در چه حالی هستن؟ گفت هیچ. عروس که میرفته در شرح حالش میخونید که امام وقتی گذاشتندشون تو هواپیما میگن ورق عوض شد، امام خشمگین ابرو تو هم. در جریان کاپیتالسیون یکی از این محققان میگه همچی گره خورده بود امام، چشما خونالود عصبانی. بعد میگن وقتی گذاشتن امامو تو هواپیما انگار آقا رو بردن مهمانی، همه چه عوض شد. حالا امام هم میدین بی عبا و عمامه بردن دار، میگم خشنگ میرفت با این رفت کابین خلبان احوالش را پرسید، سوال میکرد، انگار میخواد آقا بره خلبان دوره خلبانی ببینه. اصلا امام عوض شد. توی نجف میرفتن، میگم تو نجف، توی ترکیه آنکارا را افتاده بودن میرفتن موزه ها را میدن، انگار یه توریست. اصلا این امام و امام نیست. چرا؟ برای اینکه تا توی هواپیما تمام مشکلات رو دوشش حس میکرد، از تو هواپیما به بعد دیگه ایشون مسئله نداشت، دیگه به این دیگه کاری نمیتونست بکنه. میخوام عرض کنم که شما مؤمن اگه فریاد میزنه فریادش هم روی تقواست، نه اینکه داره کنده میشه. مؤمن کنده نمیشه، مؤمن اذیت نمیشه، مؤمن به اون به حکم وظیفه این کار میکنه. مگه بچهای ما که شهید میشدن اذیت میشدن که شهید میشن؟ اونا که اون دور واسطه بودن میترسن، بعضیا فکر کردن اگه رستم دم اهواز یه خمپاره گوجا میزنم تو سر اینا، اینا بیچاره میترسیدن. ولی بچه‌ها رو خودتون میدید خون پاره میمد، توپ میمد، با هم شوخی میکردن، این خیالشون نبود. برای این که اونا تو بهشت ایثار بودن. میخوام عرض کنم که اینجوری زندگی ها رو نبینید، این موقتی خنده کردن رو نبینید. اون چه که بساط صفا رو در جان ما استوار میکند دینداریست. میگهد که یه همچه حالتی داشته باش، بعد میری به سجده، حس میکنی واقعا چشمه دا بیدار کن، تو یونسی در شکم ماهی روزگار، فقط هم خدا نجاتت میده. 400 بار میگی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وقتی آیه آخرش نگاه کن، میگه و کذالک انجل مؤمنین، ما اینجوری مؤمنان رو نجات میدیم، پس معلومه یه دلخوشی است. یعنی مؤمنانی که روی این زمین هستید، شما رو خدا چی؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. همتون خدا از این ظلمات دنیایی نجات میده. همه ما در ظلمات دنیایی، خدا باید ما رو نجات بده. میگه پیغمبر قصه حضرت یونس هم بگو، بیا قصه حضرت زکریا هم بگو. یعنی اصل قصه را نمیخواد، دوباره التفات بفرما، میخواد بگه روی این زمین دینداری با برنامه خدا نتیجهش به ثمر رسیدن حیات است. شما اومدین تو این دنیا که چیکار کنین؟ شما اومدین یه باغ اضافه کنین تا بمیرین، یعنی خاکا را جابجا کنین؟ یعنی شما اومدین دو تا اتاق دارین سه تاش کنین، یعنی خاکا اون ورس بیارید اینو؟ پولشه که بنایه میگیره با میره، شما که چیزی گیرتون نمیاد. بنایه میره با زن و بچه‌ش چیز میخوره، شما چی گیرتون میاد؟ پوز. همین یعنی ما اومدیم تو این دنیا برای همین، حیف من و شماست. شما اومدید زندگیتون به ثمر برسه، یعنی اوج روحانی بگیرید، یعنی از دنیای ظلمانی وصل بشید به عالم روحانی. برگشاده روح بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. شما اومدین تو این دنیا که چی؟ دیدیدیم مارگیرا را؟ بعضی ها زندگیشون زندگی مارگیراست، میرد یه مار بر میدارد و میاد بیچاره که بقیه بهش بگن باریکلا. که چی حالا؟ که بقیه بگن باریکلا. همین. خب تو که بدبخت کردی خودت، در هوا مارگیری اجدها آورده است و حالا خیلی میکنه کار میکنه، یه اتاق داره بعدش هم نیست، یه خونه داره، میگه بذار خونم رو گنده کنم. این عینه یه مارگیر است که رفته از اجدها آورده است. حالا بیشتر بشکن باری کلا. که چی؟ مارگیری اجدها آورده است، در شکارش خونه دلها خورده است، از برای آن که گویندش زهی، بسته از برگردن جانش زهی. میخوام بهش بگن زهی باری کلا. حالا برای اینکه بهش بگن باری کلا چه کار کرده است؟ یه زه برداشته داره خفه میکنه خودشا، خودت خفه میکنی برای اینکه بگن باری کلا. بیکاری آقا. قصه پیامبران یعنی قصه پیروزان حیات زمینی. رو این زمین آقا خیلی ها خوردن زمین غیر پیغمبران. ثمره حیات اینا نیست. شما بله یه بار دیگه عرض کردم، شما نون میخواد، آب میخواد، زندگی میخواد، ولی حیفید که تمام روح دونه اینا بکنید. و زکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. قصه زکریا قصه عجیبیست، چون که دلمون میخواد یه کمی بیشتر با حضرت زکریا ارتباط روحی پیدا کنیم، با ایشون خداحافظی میکنیم تا هفته دیگه. خدایا بارلاها پروردگارا ایزدا یا الله و یا الله و یا الله. Yeah.